بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه نزاع ما با آقای فاضل تونی در این سه مورد نزاع عملی نی، او هم جاری نمیکنه اصل براءت، ما هم جاری نمیکنیم. نزاع علمی با ایشون داریم. ایشون میگه اینا شرط جریانش، یعنی جریان از شرطش فراهم نی. یعنی چی؟ یعنی زمینش ها لازمه. حرف ایشون اینه در این سه مورد زمینه جریان از ها، ولی شرطش فراهم نی. شرطش چیه؟ شرط جریان از اینی که به حساب دلیل اجتهادی نباشه، نصوص نباشه. پس بنابراین از این عبارت ایشون استفاده میشه که اینجا جای جریان اصل هست، اما یه شرطی داره، شرطش موجود نی. لذا فرمودن یحتملو، احتمال داره که این موارد داخل درون نصوص باشه، و چون احتمال این مطلب رو داره و شرط جریان اصل اینه که نصی در مطلب نباشه، پس نتیجه اینجا اصالت البراءه جاری نمیشه. به حالی که ما اصلا میخوام بگیم در اینجا اقتضای براءت اصلا وجود نداره، زمینه‌ای برای براءت وجود نداره. چرا؟ برای اینکه اینجا جای نصوصه. یعنی ما وقتی نصوصی داریم، قاعده من اطلف داریم، قاعده لا ضرر داریم، ابدا نوبت به اصل میرسه. و اما ای که ایشون گفت یحتملو اشتباهه، یقینا داخل در یعنی یقینا این موارد داخل در قاعده من اطلف و قاعده لا ضرره. خلاصه مطلب این حرفایی که ایشون زدن تمام نی. و بعدم گفتن اصلا علم اجمالی داریم، علت این که اصالت البراءت جاری نمیشه چون پای علم اجمالیه. این آقا علم اجمالی داره که یا تعذیر بد بشه یا ضامن یا هر دو، و با بودن این علم اجمالی اصالت البراءت جاری نمیشه، بلکه یجب که بره مصالحه بکنه. و خلاصه عرض کردیم دیروزم از حرفایی که زدیم، از حرفایی هم که الان زدیم رد ایشون معلوم شد. این تعبیر به شرطی که ایشون کرده غلطه، تعبیر احتمالی که کرده غلطه. باید بگه چرا در اینجا اصل جاری نمیشه؟ برای اینکه اینجا نصوص ما داریم و با بودن دلیل نوبت به اصل میرسه. ایشون خلاصه مطلب آخر سر اینجوری رد میکنن: شما شمول این قاعده لازره رو قبول داری یا نه؟ این کانه معتبرن، یعنی شما اعتبار معتبر میدانی شمول این قاعده لازرر رو، که این عام شامل موارد اصلا میشه، قبول نداری؟ اگر شمولش قبول داری از مواردی میشه که دلیل داری و با بودن دلیل نوبت به اصل میرسه. اگر شمولش قبول نداری میشه مجمل، و در مجمل بعد اصل جاری کرد. چون شبهات حکمیه منشأش چه عدم و نص باشه چه مجمل و نص باشه، جای جریان اصله، باید اصلت جاری بکنی. پس چرا جاری نمی کنی؟ اگر میگی احتمال فایده ای نداره، نتیجتاً آقا سرابتر حرفاییشون ما قبول نداریم. اونی که ما قبول داریم اینه در این موارد چرا اصل جاری نمیشه؟ به خاطر اینکه نصوصی در مسئله هست، دلیل اجتهادی در مسئله هست، و با بودن دلیل مجالی برای جریان اصل نی. و اما اون علم اجمالیشون هم درست نی که گفتن واجبه بره مصالحه بکنه، برای اینکه اگر عمدن اون کارو کرده که در اون دنیا گرفتار عقوبت، در این دنیا باید تعذیر و تعدیب بشه، و اگر هم سهوًا کرده هیچی به عهده‌اش نی. چرا شما گفتین یجب که بره مصالحه بکنه؟ نتیجتاً آقا این شرطی که برای دومی، یعنی دومین شرط ایشون برای جریان اصالت البراءت درست نی. و اما شرط سوم آمده گفته، شرط سوم جریان براءت اینه که اونی که میخوای اصل درش جاری کنی از اجزای عبادت نباشه. یعنی اگر نمیدونی نماز با سوره واجبه یا بی سوره، نمیتونی اصل جاری کنی. چرا؟ برای اینکه اجزای نماز رو نصوص باید معین کنه که 9 جزءه یا 10 جزءه. ایشون میفرماد نصوص باید بگه این نماز 9 جزء واجبه یا 10 جزء. شما نمیتونی اصل جاری کنی و به وسیله اصل بگی اون اقل واجبه، اون نه جزئی واجبه. اینم حرف ایشون. ایشون میفرماد اینم درست نیست. چرا؟ برای اینکه اگه ما شک کردیم یه چیزی جزء عبادته و اصلا نسی نبود، خب چیکار کنیم؟ یا اگر نس بود و مجمل بود، شما میگی حتما نصوص باید اجزا و شرایط نماز معین کنه. حالا اگر ما در یه جزء و شرطی در نماز شک کردیم و اصلا مسئله منصوص نبود، نسی در اون مورد نبود، یا اگرم بود مجمل بود، چیکار باید بکنیم؟ باید اصل جاری کنیم. پس شما اینجوری بکن، اینجا که ما شک داریم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، مبناتون رو معین کنیم. اگر مبناتون مثل سبزواریه، علم اجمالی رو منجز میدونین در اقل و اکثر، مثل ایشون احتیاطی بش. و اگرم مثل ما میدونی، یعنی مبنای ما رو داری که علم اجمالی اینجا منحل میشه، اصل جاری کن. خلاصه مطلب در اینجا که من نمیدونم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، اگر اون مبنا رو قبول داری بعد اصالت الاحتیاط جاری کنی، اگر این مبنا رو قبول داری بعد اصالت البراءه جاری کنی. این که شما میگی اینجا جای اصل نیست، این حرفتون هم درست نیست. خب حالا میخوام وارد قاعده لا ضرر بشیم. عنایت بکنید آقا، ما الان قدم به قدم قوانین داریم میریم جلو. قوانین جلد دو، یعنی میرزای قومی ابتداعا ایشون این کارا رو کرد. اولا حرف فاضل تونی رو مطرح کرد و بعدم اثباتا و نفیا، بعد که بحث تموم میشه میفرماد حالا که انجر الکلام. قوانین جلد دو صفحه 48 سطر آخر، که دیگه خیلی هم نگردی، جلد دو بله صفحه 48 سطر آخر، بعد از این که میرزای قمی فاضل تونی رو اثباتن و نفیان مطالبشون تموم میشه، میگه حالا که انجر الکلام الی قاعدت لا ضرر، حالا که کف کشیده شد، حالا که مطلب کشیده شده به قاعده لا ضرر، خوبه یه قدری هم لازم راجع به لا ضرر بحث بکنیم. ایشون هم تبعیت میکنه، ایشون هم میفرمال حالا که مطلب به اینجا رسید، راجع به لا ضرر یه صحبتی کردیم، خوبه فل جمله بحثی بکنیم. آخه جای بحثش اینجا نیست، چون قاعده لا ضرر از قواعد فقهیه است. قواعد فقهیه بعد در فقه بحث بشه، یا لااقلش یک رساله مستقله، نه در کتاب اصول. اما چون که میرزای قمی این کارو کردن، ما هم تبعیت میکنیم. البته فل جمله، چون ایشون یه رساله مستقله داره، شیخ انصاری، یعنی نوعا علما یک رساله مستقله راجع به لا ضرر نوشتن، یکیش هم مال شیخ انصاریه. ولی میفرماد حالا که اینجوری شده، صحبت لا ضرر شده، خوبه فل جمله، نه بل جمله، فل جمله بیاییم راجع به لا ضرر یه قدری بحث بکنیم. و سه چهار تا بحث ایشون مطرح میکنه. بحث اول این که آیا ضرر با ضرار فرقش چیه، این یه بحث. بحث دوم این که این قاعده لا ضرر با ادله اولیه چه نسبتی داره. ادله اولیه میگه کتب علیکم و صیام، همه باید روزه بگیرن ولو ضرر داشته باشه. لا ضرر میگه نه، ما حکم ضرری نداریم. آیا این لا ضرر چه نسبتی داره با احکام اولیه؟ احکام اولیه کدومه؟ کتب علیکم و صیام، اونو میگن احکام اولیه. این لا ضرر چه نسبتی با او داره؟ اون میگه همه باید روزه بگیرن ولو ضرر داره، ولی لا ضرر میفرماد نه، ما حکم ضرری در اسلام نداریم. پس یه بحثمون هم اینه که این لا ضرر نسبتش با ادله احکام چیه. بحث دوم چه نسبتی داره با قاعده حرج. اگر من این کارو بکنم به همسایم ضرر میخوره، اگه نکنم به اسر و حرج میفتم، اینجا چی کار باید بکنیم. بحث دیگه این که اگه تعارض شد بین دو تا ضرر، من اون کار انجام بدم تو خونم به همسایه ضرر میخوره، انجام ندم به من ضرر میخوره. این سه چهار تا بحث رو میخوایم بکنیم. در از فهرست بحث رو گفتیم، ما در این لا ضرر فل جمله میخوایم بحث کنیم این سه چهار تا. اولا فرق بین ضرر و لا ضرر چیه از نظر لغت، دوم این که چه نسبتی داره با احکام اولیه، سوم این که چه نسبتی داره با قاعده اسر و حرج، دیگر این که چه نسبتی داره با یک ضرری دیگه، یعنی اگر دو تا ضرر با هم تعارض کردن چی کار باید بکنیم. این بحثا رو ایشون میخوان شروع کنن. حالا عنایت بفرمایید، میفرمان که حیث و جر میرزای قمی میگه انجره، ایشون میگه جره، همونه. میرزای قمی فرموده حالا که کلام به اینجا رسید خوبه یه قدری هم لاجه به زازرر بس کنیم. ایشون هم تبعیت میکنن، میگن حیث جرا ذکر و حدیث نفی ضرر و ذرا، نفی ضرر این لازرا، حدیث لازره که میاد نفی ضرر و ضرار میکنه، چون که صحبت این حدیث شد ناسبه بس در بس دل کلام فی ذالک، یعنی در حدیث، یعنی در این حدیث لازره یه قدری میخوام بست کلام بدین، البته نه مفصل، مفصلشو در رساله مستقله بحث کردیم، فل جمله میخوام بحث کنیم. فنقو، خب عنایت بفرمید آقا، این اخبار لازره خیلی زیاده. محقق یعنی فخر المحققی ولد علامه، ایشون که همیشه میگه فخرالدین، من نفهمیدم جهتش هم چیه، ایشون دو بار یا سه بار تو کل رسائل دو بار یا سه بار اسم این بزرگواری میره، میگه فخرالدین ولد العلامه، ولی تا اونجایی که من یادمه فخرالمحققی به ایشون میگن. حالا اون مهم نی، قواعد کتابی است مال علامه در فقه، شروحی بر او نوشته شده، یکی از شرحا رو آقازاده خودش نوشته، همین فخرالمحققی یا به قول ایشون فخرالدین. ایشون حاشیه‌ای و شرحی بر قواعد پدر دارن، اسمش گذاشتن ایضاح الفوائد فی شرح القواعد. حالا این آقای فخرالمحققی بزرگوار ولد علامه در جلد دوی کتاب ایضاح صفحه 48 در باب رهن این جمله رو داره، فلموده از درر و منفیون بالاخبار المتواتره، این عبارتشونه، میخوایم بنویسیم بنویسیم از درر و عبارت ایضاح الفوائد درباره این مطلب، از درر و منفیون بالاخبار المتواتره، یعنی این قاعده لازره که میگه ضرر نیست با اخبار متواتره ثابت شده. لذا ایشون میفرمان قد ادعا فخرالدین ولد علامه فل ایضاح، الایضاح الافلامش عوض از مضاف الیه، یعنی ایضاح الفوائد، یعنی آقای فخرالدین در کتاب ایضاح الفوائد فی شرح القواعد در باب رهن جلد دو صفحه 48 ادعا، چی ادعا؟ ادعا تواتر الاخبار علا نفی الضرر و الضرار، فرمودن اخبار متواتره ما راجع به این مسئله داریم. عنایت بفرمایید این تواتر چه تواتریه؟ میدونید که سه جور تواتر داریم دیگه، برای آخرین بار که حالا دو سه بار تا حالا گفتیم، ما سه جور تواتر داریم، تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر اجمالی. تواتر لفظی به اخباری میگن که لفظ یه جوره، یعنی در تمام اون اخبار با یه لفظ وارد شده، من کنت مولا فهازا علیون مولا، بیش از صد طریق این حدیث نقل شده و همه هم با همین عبارت که پیغمبر فرمودن من کنت مولا فهازا علیون مولا. الان ولایت و امامت امیرالمومنین با چی ثابت شده؟ با خبر متواتر. خبر متواتر یعنی خبر مفید للعلم، پس تواتر لفظی داره. و اما زهد و شجاعت امیرالمومنین، ما خبر متواتر نداریم که ایشون زاهد بوده، ایشون شجاع بوده، نه، از کارایی که کردن، با عقیل چه معامله کردن، در زندگی خودشون چجوری رفتار میکردن، پای حساب شخصی اومد تو کار چراغ بیت المال رو خاموش کردن، از اینا میفهمیم زهد ایشون رو. در جنگ احد چی کار کرد، در جنگ بعد چی کار کرد، از اینا میفهمیم شجاعت ایشون رو. ببینین علیون شجاعون ما نداریم، علیون زاهدون نداریم، ولی به تواتر معنوی زهد و شجاعت ایشون ثابت میشه، پس با تواتر لفظی امامت و ولایتشون ثابت میشه، با تواتر معنوی زهد و شجاعتشون ثابت میشه. این دو جور تواتر. یه جنم تواتر اجمالیه، ما صدها روایات داریم که خلقت ائمه علیهم السلام قبل از ایجاد این عالم بوده، اون وقت در بین اینها یقینا مقطوع الصدور داریم، به این میگن تواتر اجمالی، یعنی بین صدها روایات که خلقت این بزرگواران حتی قبل از خلقت ملائکه بوده به چند هزار سال، در بین این چند صد روایات روایت ما قطع به صدور بعضی از اینها از ائمه داریم. پس اینم میگن تواتر اجمالی. معنای تواتر اجمالی اینه که ایشون در کتاب انسداد اینو توضیح میدن. تواتر اجمالی به اخباری میگن که در بین اونها علم به صدور داریم. حالا این کدوم تواتره؟ آقای فخرالمحققی که فرمودن اخبار متواتره داریم ما راجع به لازرر، چه تواتریه؟ لفظیه، معنویه، اجمالیه؟ حق این چه همش هست؟ یعنی روایات زیاد داریم با همین لفظ لازرر و لازرا، روایات زیاد میشه تواتر لفظی. روایاتی هم داریم کلمه ضرر توش نی، اما معنای عدم ضرر از توش استفاده میشه، تواتر معنوی هم داره، تواتر اجمالی هم داره. زیاد ما روایات داریم راجع به لازرر، به طوری که یقین داریم به صدور بعضی از اینها. خب عنایت فرمودین، پس این ادعای تواتر چه تواتریه؟ همه اقسام. ولی من تعجب میکنم آقای آخوند در کفایه جلد 2 صفحه 266 این عبارتشونه، ولیکن المراد، ولیکن فعل امر، میگه ولیکن المراد به تواتر از تواتر الاجمالی. نمیدونم چرا ایشون اینو فرمودن. عنایت بکنی عبارتشونو میخوام بنویسین، جلد 2 کفایه صفحه 266، ولیکن المراد به تواتر هو تواتر الاجمالی. اینایی که ادعای تواتر این اخباری میکنن حتما مرادشون تواتر اجمالی. جهتش چیه؟ چرز بکنم، هم تواتر لفظی داره، هم تواتر معنوی داره، هم تواتر اجمالی داره. ولی معذاره آقای آخون اینی میفرمان. پس اینم یه مطلب. قد دعا آقای فخرالدین در کتاب ایزاه الفوائد جلد 2 صفحه 48 ادعای تواتر اخبار کردن، فرمودن اخبار لازرر و لازرار متواتره و حق اینیست که همه اقسام تواتر در اینجا وجود داره. ولی مرحوم آقای آخون اونی میفرمان. جهتش چی هست کردم من که تا حالا نفهمیدم. فلا نتعرض. خب عنایت بفرمین آقا، اخبار چون متواتره دیگه نباید رو سراغ سند بریم. آخه چون یه دونه خبر اگه داشته باشه انسان، اون وقت بخواد حکمی رو ثابت بکنه بعد بریم سراغش ببینیم سندش چطوره. ولی وقتی اخبار متواتره است و مفید علمه دیگه معنا نداره دنبال سند بریم. ولی ایشون میگه معذاله ما احتیاط میکنیم بین این همه اخبار زیاد متواتر، اونی که سندش دیگه حرف نداره اونو برای شما نقل میکنیم. هم سندش خیلی قویه و هم متن و دلالتش خیلی قویه. علی کل حال با اینکه وظیفه نداریم راجع به سند بحث بکنیم، ولی معذالگیشون میفرمان ما بین اینها اونی که از نظر سند قویه اونو نقل میکنیم. لا نتعرض من الاخبار الواردت فی ذلک الا لما هو اسخ ما فی الباب سندن و اوضحه دلالتن. ولی معذالک ما میگیم اونی که از نظر سند قوی تر از همه و دلالتش هم خیلی واضحه اونو برای شما نقل میکنیم. اون کدامه؟ وحیر روایت المتزمنه. اول چند تا آدرس بنویسید آقا که بعد دیگه روایتو میخونیم معطل آدرسش نشین. فروع بله کافی جلد 5، کافی جلد 5 که میشه جلد 3 فروع. یه موقعی عرض کردم اصول کافی 8 جلده، 2 جلدش اصوله، 5 جلدش فروع میشه 7 تا، یکی هم روزه میشه 8 تا. اگه میگیم جلد 5م یعنی سوم فروع، یعنی دو تای اصول با سوم فروع میشه 5 تا. شما بنویسید کافی، ننویسید فروع کافی، بنویسید کافی جلد 5 کتاب المعیشه باب الزرار حدیث 8م. کافی جلد 5 کتاب المعیشه باب الضرر حدیث 8م. وسائل جلد 17 صفحه 340 حدیث 3 و 4. وسائل جلد 17 صفحه 340 حدیث 3 و 4. بهار جلد 2 صفحه 276 حدیث 27 و جلد 22 همون بهار، یه 2 یه 22، 2 صفحه 276 حدیث 27. جلد 22 صفحه 135 حدیث 118. این احادیثی که اگر بخواید بازم هست در کتابای دیگه، ولی به مقداری که معلوم بشه این اخبار متواتر است و سندش هم صحیحه همین مقدار کفایت میکنه. خب من میخوام یه دونهشو برای شما نقل بکنم. اون روایتی است که متضمن قصه یا قضیه سمورت ابن جندب، ضبطش سموره جندب، سمورت ابن جندب، خیلی آدم خبیثی بوده. قبل از این ظاهرا کسی به این خباثت نبوده. انقدر حالا تو مکه پیغمبر دشمن خیلی داشتن، ولی مدینه دیگه پیغمبر جا افتاده بودن، کسی جرأت نمیکرد مثلا جسارتی بکنه، ولی انقدر این خبیث بود. اولا شطر پیغمبر رو ای جای تنها میدید انقدر با سنگ تو سر این حیوان میزد، به اعتباری که ناقه پیغمبره. این یکی از فرمانده ها. و اما بالاترین جنایتی که در اسلام کرده، معاویه بهش پیغام داد بعد از فوت، بعد از شهادت پیغمبر، معاویه براش 1000 درهم فرستاد به این سمره، سموره. آقا دو تا آیه رو عوض بکن، این آیه رو بگو مال ابن ملجم، این آیه رو بگو مال علیه به عکس. و من بله قادرم بدم یادم بود آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، راجب امیرالمومنین سلام الله علیه، راجب اون شبی که جای پیغمبر خوابیدن، این گفتش که اینو بگو ان سمعت من رسول الله، که این راجب ابن ملجم نازل شده. بعد یه آیه هست که مال دشمنان خداست، و من الناس من یعجب و کفل حیات دنیا، بگو این راجب علی نازل شده. این دید خیلی کمش 1000 درهم، دینشو بعد بده 1000 درهم. گفت نه من چیکاری نمیکنم. خب اونم طرفشو میشناخت. انقدر 1000 فرسال، ابن عبدالحدید میگه 400 هزار درهم، یعنی دیگه نشسته بود اینه تنور دورش خلاصه این کیسه های پول. علا کل حال آقا بعد از این که 400 هزار درهم رو گرفت، نوشت سمعت من رسول الله که و من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله، این درباره ابن ملجم نازل شده. اون یکی که مال دشمنان خداست، اون در مورد علی. قرار یه همچه آدم سابقه داریه. البته یه پرونده دیگه هم براش درست کردن، درست نیستا، میگن تو کربلان بوده از کارگزاره که، ولی دروغه این مطلب. این سنه 58 سقط شده، کربلا سنه 61 بوده، علی کل حال 3 سال قبل از کربلا این سقط شده بوده. این پرونده رو دیگه براش درست کردن، این پروندهش درست نیست، ولی برای جنایتش همین کافیه که خلاصه اون حدیث رو، یعنی اون دوتا آیه رو تعویض کرد در مقابل 400 هزار درهم. قرار یه همچی خبیثیه. وحیه و این داستان و قصه سموره رو رواه و غیر و واحد، یعنی کثیر من العلماء، این روایت رو نقل کردن از دراره، از ابی جعفر امام باقر علیه السلام، که ایشون این داستان رو نقل میکنه که میگه سموره با رسول خدا اینجور کرد و رسول خدا هم اینجور فرمود. حضرت باقر میفرماد ان سمورت ابن جندب کان له ازغن، ازغن هر دوش درسته، اگه ازغ بخونین هون نخله، یعنی درخت خرما، ازغ هون نخله، لفظش مذکره ولی معناش مؤنثه. لذا ضمیرایی که بعدم میاد بعضیاش مذکره، به چی برمیگرده؟ به ازغ. بعضیاش مؤنثه، به نخله که معنای ازغه. پس اگر ازغ خوندین هون نخله، یعنی درخت خرمات، اما اگه ازغ خوندین شاخه درخت خرمات. این خلاصه این سموره یا یه درختی داشته تو خونه یه مرد انصاری، یه رجل انصاری همسایش بوده، این یا ازغی داشته در اونجا که حق عبور داشته بره به اون ازغش سر بزنه، یا نه ازغ داشته، یعنی درخت تو خونه خودش بوده اما شاخش این طرف بوده، وقت میمده برای خرمه ها رو که جمع بکنه، علی کل حال مزاحم این رجل انصاری بوده. حالا یا ازغی داشته این تو، یا ازغی داشته، علی کل حال میمده برای سرکشی، یه دونه یالان وارد میشده، نه صرفه ای، نه یالایی، نه هیچی، همینطور وارد میشد. این رجل انصاری هم میگه آقا ما زن و بچه داریم، گاهی در یه حالتهایی هستیم، دوست نداریم کسی ما رو در اون حالت ببینه، یه صرفه ای، یه تلسی یا الله، گفت نه خیلی من حق عبور دارم، حق عبور دارم و کسی هم اذن نمیگیرم. این رفت بلو پیغمبر گفت یا رسول الله این جوری قضیه، این طور ما رو اذیت میکنه. حضرت احضارش کردن، گفت آقا من خونه خودمه، خونه من نی، ولی حق عبور دارم، از هیچ کس هم اجازه نمیگیرم. پیغمبر فرمودن بابا جون این قید این درخت رو بزن، ما تو خیابون صفایی بهت یه درخت میدیم، خیلی محلش من. گفت نمیخوام، دو تا میدم، ده تا میدم، نمیخوام، همون تشهر قوم برام بس. پیغمبر گفت بابا تو بهش یه دونه میدم. گفت فایده نداره. خلاصه مطلب انقدر لجاجت کرد، حضرت فرمودن برین درختشو بکنیم بدنیم به صورتش. این داستانه. بعدم فرمودن انک رجل مضار، به همین معنا لا ضرر و لا ضرار، تو داری ضرر میزنی و یه آدمی که ضرر داره میزنه اینجوری و با رهبر واقعی آسمانی طرفه و اینجور برخورد میکنه، تازه نهایتش پیغمبر این کارو کردن، نه اینکه مصادره کنن، نه اینکه مصادره کنن میگن درختش مال همه، نه، درخت رو کندن دادن به خودش. معلوم میشه ملک اگر مال آدم لا مذهب کافر دشمن خدا هم باشه نمیشه مصادره کرد، باید بدن دستش، منتها به خاطر اینکه این مزاحم این بند خداست از اینجا میکنن، برو هر جا دلت میخواد این درخت تو بکار. حالا عنایت بفرمایید، این جندق یه ازغی یا یه ازغی در این خانه رجل انصاری داشت، کان طریقه الیه، راهش به اون ازغ در جوف منزل رجلی از انصار بوده و کان یجی و می آمده و یدخل الی ازغه به غیر اذن من الانصاری، فقال الانصاری یا سمره لا تزال، یعنی همیشه، تفجعنا یعنی تدخل فجعتن، لا تزال تفجعنا یعنی تدخل فجعتن، تو همیشه، لا تزال تو همیشه، تدخل فجعتن علا حال لا نحب ان نفجرنا تفجعنا علیها، دوست نداریم شما مفاجعتن به اون حال علیها به حال برمیگرده، ما رو به اون حال ملاحظه بکنی. فاذا دخلت فاستعذن، هر وقت خواستی داخل بشی اذنی بگی. فقال، گفت لا استعذن فی طریقی الی ازغی، من اصلا حق عبور دارم، از هیچ کسم اجازه نمیگیرم. فشکاه الانصاری الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فعطاه، پیغمبر احضارش کردن، اینم آمد، عطاه یعنی سموره آمد نزد پیغمبر، فقال پیغمبر له، پیغمبر به او گفتن ان فلانن، اون رجل انصاری قد شکاک، از تو شکایت کرده و زعم انک تمر را علی و علا اهله به غیر اذنه، شکایت کردی که تو همیشه بدون اذن میری. فستعذن، هر وقت میخوای وارد بشی اذن بگی، داخل میخوای بشی اذا اردت ان تدخل. فقال یا رسول الله استعذن، و استفهام انکاری، من اجازه بگیرم، من حق عبور دارم اینجا، از کی اجازه بگیرم؟ استعذن فی طریقی الی ازغی. فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم خل عن، یعنی ارفع الید عنه، از اون ازغ یا از اون ازغت رفعیت بکن، فی مکان کذا و لکه ازغن فی مکان کذا، در یه محل آبادتری در یه جای دیگه درخت بد میدم. قال لا، قال فلکه اسنان، دو تا درخت میدم. قال لا ارید، من درخت خودمو میخوام. فجعل، هی پیغمبر زیاد میکردن، اینم همینطور میگفت نمی کنم. فجعل رسول الله یزید، ایشون هی زیاد میکرد به تعداد درخت ها، حتی بلغ عشرت و اعزو، رسید به ده درخت. فقال، باز پیغمبر فرمودن خل عن، از اون ازغت رفعیت بکن، ولکه عشر و ازغ فی مکان کذا، این کارو میکنن. فعبا، قال خل عن، رفعیت بکن از اون ازغ، ولکه بها، ببینی ها اینجا مؤنثه، به نخله برمیگرده، تا حالا ضمیر مذکر بود به لفظ ازغ برمیگرد، اما چون معناش نخله است ها آورده، باشم با یه بدلیته، یعنی لکه بدل از اون نخله یه ازغی در بهشت بهت میدیم. فقال لا ارید، بازم نمیخوام. فقال له رسول الله انک رجل مضار، تو یک زردی هستی که میخوای ضرر بزنی به مسلمان ها، لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، مؤمن به مؤمن نباید ضرر بزنه، ثم امره. ببینید چقدر مماشا، یعنی یه کسی که با اون قدرت، تنها مرد آسمانی، اونم قدرت در مدینش، نهایتش بعد همین لجاجت ها فرمودن درختشو بکنیم بهش بدین. پس بنابراین ایشون آخر سر اینجوری امر کردن در اون روایت امره بها، یعنی بدل از اون نخله امر کردن رسول الله که اونو خلاصه بکنن. فقلعت، اون نخله کنده شد. ثم رمی بها الیه، بعد انداختن به سوی خودش، یعنی به سوی همون ثمره. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انتله، حالا دیگه برو هر چه دلت میخواد، اغرسها حیث شد، هر چه دلت میخواد برو اینو غرسش بکن. این یک روایت. و فی روایت اخرى، یک روایت اخرى، این روایت دیگر شیخ طوسی تمامشو در حد تهذیب نقل کرده. ایشون چند کلمه ایشو میگه، این روایت که الان میخوام بخونی، شیخ طوسی تمامشو در تهذیب نقل کرده، جلد 7 باب 10 حدیث 36، نمیدونم 10 نوشتم یا 11، ظاهرا 10، جلد 7ش که مسلم، باب 10 حدیث 36. این حدیث هم چون مفصله ایشون دیگه 2-3 کلمه‌شو بیشتر نقل نمی‌کنن. می‌فرمان و فی روایت اخرى، در یک روایت دیگری اینجور داره، و فی روایت اخرى موثقه که ان سمرة ابن جندب کان له ازغ فی حائط لرجل. حائط آقا هم به معنای دیواره هم به معنای باغه. در یه روایت داره شخص میگه رفتیم خدمت امام شیشم و هو یعمل فی حائطه، یعنی مشغول یه کاری بودن تو باغشون. در از حائط به معنای باغ هست، به معنای دیوار هم هست. حالا اینجا ایشون میفرماد این سموره یه ازغی داشته در حائط رجل انصاری. حالا نمیدونیم این حائط دیواره که یعنی درخت تو خونه خودش بوده، شاخش این طرف بوده، یا نه حائط به معنای باغه، یعنی تو باغ رجل انصاری این آقا یه دونه درخت داشته. علی کل حال مجمع البحرین رو ببینید، در مجمع البحرین این حدیث رو نقل میکنه که میگه حائط هم به معنای دیواره و هم به معنای باغه، جمعش هم میشه حیطان. اون روایت هم از امام صادق نقل شده که یه نفر میگه ما رفتیم خدمت حضرت و هو یعمل فی حائطه، یعنی در باغشون مشغول یه کاری بودن. علی کل حال دیگه میل خودتون، هر دو جورش میشه معنا کنی. اگه دیوار معنا کنیم ازغه، یعنی درخت تو خونه خودش بوده، شاخش رو حائطه این رجل انصاری بوده. و اگرم حائط به معنای باغ انصاری باشه، یعنی ازغی داشته تو این باغ رجل انصاری. خلاصه مطلب ازغی براش بوده در حائطی که برای رجل انصاری بوده. و کان منزل الانصاری به باب البستان، همون دم در اتاق نو اینا کیش دارن، یا اتاقه که دم درشون میسازن، اینا اینجا زندگی میکردن. اینا میمده از اینجا رد میشده میرفته تا آخر باغ برای سرکشی درختش. بعد ایشون میفرمان وفی آخرها، یعنی آخر این روایت، چون دیگه نقل نمیکنه، در آخر این روایت داره، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للانصاری اذهب فقلعها، به انصاری گفتن برو بکن اون نخله رو، ورم بها الی، بزن تو صورتش، بنداز جلوش، فانه لا ضرر ولا ضرار الخبر. خب این از نظر خبر که حدیث لازره یک اخبار متواتری داره، ما گلچین کردیم بین اون همه روایات، یه دونش رو تماما نقل کردیم، این یه دونه آخریش هم به مقدار حاجت نقل کردیم. این یه بحثمون. بریم سراغ فرق بین ضرر و ضرار. میخوام وارد قول لغوی بشیم. فقال و اما معنی لفظین، چه فرقی است؟ بحث اول شروع شد. بحث اول اینی که معنای این دوتا لفظ چیه؟ قال الجوهری فی صحاح اللغه، از صحاح الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی صحاح اللغه. قال الجوهری فی صحاح اللغه از ذر خلاف النقل، لا یملک لنفسه ذرا ولا نفعا. خب نفس چطور مصدره؟ ذرم که نقطه مقابلشه، اونم مصدره. آمده گفته از ذر خلاف النفع، و استعمالات فعلیش هم اینه، قد ذره ذره، به معنا. به معنا یعنی چی؟ یعنی به معنا واحد، یعنی ذره زارهو یک معنا داره. پس زر شد چی؟ شد مصدر، به قرینه این که نف مصدره، اینم که در مقابل اونه، پس زرم مصدره. ول اسمو از زرر، ولی زرر اسم مصدره، مثل غسل و غسلا، غسل مصدره ولی غسل اسم مصدره. اینجا هم همینجور، زر مصدره ولی زرر اسم مصدره. ثم قال، بعد گفته از زرار و المزاره، اون مال زرر بود، اینم مال زرار. گفته زرار مصدرش مزاره است، یعنی باب مفاعله است، مثل قتال و مقاتله. چطور قتال و مقاتله این مال باب تفاعله؟ گفته زرار هم مصدرش مزاره است، یعنی مال باب مفاعله حساب میشه. و عن النهایه، نهایه ابن عسی، این هم از علمای سنی ها هستن. عن نهایت الاسیریه، یعنی ابن عسیر در کتاب نهایه، این کتاب نهایه آقا لغت ها، ولی فقط لغات حدیث رو معنا میکنه. شبیه شما داریم ها، مجموع البحرین مال ترهی از علمای شیعه. بحرین یعنی چی؟ یعنی کتاب و سنت، دو تا دریا رو ایشون جمع کرده. هر وقت توی لغتی از حدیثی یه لغتی براتون مشتبه شد، به اونجا مراجعه کنین. اگه تو قرآن یه لغتی براتون مشتبه شد، ایشون دو تا بحر رو جمع کرده. مجمع البحرین مال ابن عسیر فقط لغات روایات رو معنا کرده، روایات مشکله، ولی مجمع البحرین مال ما مرحوم ترهی بحرین رو جمع کرده، یعنی دو تا دریا رو تو کتابش جمع کرده. الفاظ مشکله در کتاب و سنت رو ایشون نقل کرده. فقال، میخوان آقا چهارشنبه بس بس بشه، توسل اونم تعطیل نشه ایشون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أما بعد، عن الحجة عليه السلام أنه قال بي يدفع الله بلاء، يدفع الله البلاء من أهلي وشيعتي. اللهم عجل لبنيك الفرج والعافية والنصر، واجعل من أوانه وأنصاره وشيعته ومحبين. قصد هلاک گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باش. یا ابن الحسن تو زنده می دارم،
وگر نردمم از هجر توز بیم هلاک. آقای من گرم تو زخم زنی به که دیگریم مرهم، وگر تو زهر دهیم به که دیگری تریان. ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا جان جانتون، بی بی حضرت فاطمه معصومه که توفیق داریم در جوار این بانو هستیم، آقای نظر لطف و مرحمتی به ما بفرما. به عشق دیدار برادر و امام جرکت کرد، اما وقتی به شهر ساوه رسید مریض یا مسموم شد، بی بی رو به قوم آوردند، در قوم بیش از 17 روز نماند و از دنیا رفت، نتوانست برادر رو ببینه. اما بذارید این یه جمله رم بگم، روزه من باشه یا ابن الحسن آقام، این بی بی به شوق دیدار برادر آمد و برادر رو ندید، نیومد به برادر نرسید، اما من بمیرم برا اون خواهری که اومد کنار بدن برادرش عصر روز عاشورا نشست کنار یه بدن پاره پاره بی سر، انقدر تعجب کرد صدا زد آیا تو برادر زینبی، آیا تو پسر پدر و مادر منی، خواست با برادر درد دل کنم اما نگذاشتن، جمع شدن با کبنه و تازیانه، خواهر را از بدن برادر جدا کردن. مزنیدم مبریدم که در این دشت مرا کاری است، گناه اگر نیست ولی صفحه گلزاری هست، ببیم تو و امی آل رسول الله. نثار روح بیبی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و نثار آقام ابی عبدالله حسین و بیبی حضرت زینب کبری سلام الله علیها، صلوات بفرستید.